بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در اواخر حاکمیت عثمان موج نارضایتی از عملکرد و عوامل حکومت فراگیر شده بود و عاقبت هم با دست به دست دادن مجموعی از حوادث عثمان ابن عفان به طرز مشکوکی به قتل رسید و قتل او مقدمه حوادث و فجایع زیادی در جامعه اسلامی شد. پیراهن خونالود او رو شهر به شهر گردوندن تا در پناه او جریان دشمنی و عداوت و خصومت با اهل رسالت و نبوت از سوی برنامه داران بنی امیه وارد فضای جدیدی بشه. با مرگ عثمان بیم و امید قلمرو اسلامی رو فرا گرفت، اما یه مطلب که حتمی و قطعی هست اینه که تمام نگاه ها به طرف وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب معطوف شد. از یک طرف بدنه جامعه اسلامی راه رسیدن به آرامش و به دست آوردن امنیت خودش رو انحصاراً در سرپنجه های تدبیر امیرالمؤمنین و حاکمیت علی ابن ابی طالب می دونستن. از طرف دیگه هم یه تعدادی بودن مخصوصا در بین خواص و سرشناس های جامعه که اینها می دونستن اگر حکومت و قدرت در اختیار وجود مبارک علی ابن ابی طالب قرار بگیره، این یعنی پایان دستاندازی ها، پایان بیموالاتی ها و آغاز حسابگری های عادلانه منطبق با راه و روش رسول خدا. نقطه تفاوت امیرالمؤمنین با هر دوی این نگرش ها و با همه این تفکرها این بود که وجود مبارک او جز اصلاح امور مردم بر اساس مبانی قرآن و سیره و راه و روش پیغمبر خدا هیچ اندیشه در سر نداشت. اصلا اینهایی که مردم میخواستن خاص و عام در مبانی تحلیلی و نگرش امیرالمؤمنین هیچ جایگاه و هیچ سهمی نداشت. هر دو گروه هم در برخورد با خط نورانی امیرالمؤمنین کم می آوردن و جا می موندن. یعنی این از اول هم روشن بود که اینا پای کار نیستن و تا آخر نخواهند اومد. امیرالمؤمنین هم شخصیتی نبود که اصول خودش رو با ذائقه مردم و طبقات اجتماعی و خواسته های ناحق و نابجا و نامربوط و اونها بخواد هماهنگ کنه. در کنار این تربیت و جریان تربیتی در زندگی مردم هم آنچنان تغییر جدی و اساسی پیدا کرده بود که امکان اصلاح اون به پایین ترین درجه ممکن تنزل پیدا کرده بود. یعنی یه عده‌ای هم بودن که میگفتن کار این مردم دیگه به انجام و سرانجام نمیرسه. اما هم برای مردم چاره ای نمونده بود جز این که به طرف عدالت مطلق و حقیقت مطلق و نزدیکترین رنگ بوی به پیغمبر وجود مبارک علی علیه السلام برن و شرایطی رو به وجود بیارن که اون حضرت لاجرم بپذیره. لذا ناچارن اما استرارن، هر دوشه سراغ هر کی میرفتن ممکن بود وضع بدتر بشه. ناامنی ها به زوایای زندگی خصوصی اونها بیشتر راه پیدا بکنه. استرارن برای این که غیر علی کسی نمیتونست این کار رو بکنه. لذا یک پارچه و بنابه اون چی که از کلام امیرالمؤمنین به دست میاد غیر مؤدبانه به طرف خانه امیرالمؤمنین نرفتن، هجوم آورده. آنچنان که مرحوم سید رضی در خطبه های 53 و 52 نهج البلاغه از قول خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینطور نقل میکنه که مردم مانند شترهای تشنه که عقالشون رو برداشته باشن و ریسمان را از اونها باز کرده باشن، آنچنان به طرف ما هجوم آوردن که من گمان کردم قصد کشتن منو داره، یا اینکه تصمیم دارن در مقابل دیدگان من بعضی از اونها بعضی دیگر رو به قتل برسونه، یا اینکه فرمود من مردم مثل یال کفتار من رو محاصره کردن و از هر سو به من هجوم آوردن، آنچنان که حسن و حسین زیر دست و پا رفتن و جامه و ردای من پاره شد. عدم حضور در محضر امام خیلی مهمه. اینا میخوان اما ادبش رو از دست دادن. تربیت نگاه به امام، حضور در حریم امام، درخواست و بردن نیاز و تقدیم نیاز به امام در سایه بی‌تربیتی های اینها آنچنان رنگ باخته که اینها خودشون رو طلبکار امام میدونن، در مقام طلبکاری میبرن. اینجا شما توجه داشته باشید در این موقعیتی که امیرالمؤمنین این بیان رو میفرماید و در این شرایط تاریخی حضرات حسنین بچه های کم سن و سال نیستن که حالا مثلا توی هجوم مردم اومدن مردم زیر دست پا مونده باشن. اینا نابخردانه هجوم آوردن، یعنی معلوم شد حضرات حسنین رو کنار زدن و از به لحاظ تربیت آنچنان تهی‌دست شده بودن که برای حضور در پیشگاه مبارک امام حد اقلهای اخلاقی رو هم اینا رعایت نمی کردن. به هر حال در یک کلمه روح تعقل، روح ادب و نزاکت در سایه دنیا طلبی و معال اندیشی اگر نمرده بود در حال احتضار بود. مرحوم سید رضی در خطبه 229 نهج البلاغه حال و هوای روزهای بیعت رو باز از قول امیرالمؤمنین وقتی که داشت مردم رو بعدها استیضاح میکرد اینطور بیان میکنه: و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها. شما وقتی که اومدید سراغ من دست و پنجه های من رو باز میکردید، یعنی معلوم میشه امیرالمؤمنین برای اینکه دست بیعت اینها رو دریافت نکنه مشت کرده بود. این اتفاق در روز بیعت که ابوبکر در مسجد مردم رو جمع کرده بود و میخواست از علی ابن ابی طالب بیعت بگیره، این رفتار امیرالمؤمنین داشت. ببینید چقدر مظلومیت، چقدر غربت، چقدر تنهایی، چه در روزی که میخوان وادارش کنن بیعت بکنه و چه در روزی که وادارش میخوان بکنن که باش بیعت کنن. میفرماید شما پنجه های من رو باز میکردید، گرفتن پنجه های امیرالمومنین رو باز کن که میخوان باید بیعت کنیم و من میبستم. شما دستهای من رو به طرف خودتون میکشیدید و من اون رو پس میکشیدم. بیعت کردن رو شما نگاه بکنید. الان شما تو ذهنتون یه بار این رو مرور کنید، شما به محضر یک عالم بزرگواری میرید. خب اینها هر کسی در هر موقعیتی هست، مثلا قابل قیاس با امیرالمومنین که نیست. شما در محضر یه بزرگ قرار میرید، چقدر ادب رعایت میکنید؟ ایران به زور میخواستن پنجه های امیر علیه السلام رو باز کنن. هجوم مردم آنچنان بود که به تعبیر خود امیرالمومنین عبا از دوش افتاد، ناتوان ها زیر پا موندن. بعد خودش میفرماید مردم به حدی در بیعت با من شادمان بودن، الناس به بیعتهم ایای ان ابتحج به الصغیر و حدج الیه الکبیر. خردسالان در بیعت با من مسرور بودن، پیرمردان در حالی که عصا می زدن و بدنهاشون از شدت ضعف می لرزید به طرف من حرکت کردن اومدن، و دختران جوان نقاب رو از صورت برداشته بودن. امیرالمومنین همه چیز رو می دونست، خاص و عام این مردم رو می شناخت. لذا بنا به گزارش ابن عبدالحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه صفحه 8 و طبری در جلد پنجم تاریخ خودش صفحه 153 نوشتن، امیر علیه السلام در مقابل این تهاجم و هجوم دست رد به سینه‌شون زد، فرمود که من مشاور شما باشم بهتر از این که امیر و فرمان روای شما باشم. مردم نه قبول نکردن، نپذیرفتن، و عاقبت به استثنای عده قلیلی که شاید به زحمت تعدادشون به انگشتان دست میرسید، تمام مردم با امیرالمومنین بیعت کردن و اون حضرت لاجرم نه با هدف رسیدن به ریاست و حکومت، بلکه برای اصلاح امور مردم و بازگرداندن راه و روش پیغمبر اکرم به متن زندگی مسلمان ها، جامعه قیام به امر الله رو تن پوش خودش کرد. این همون کاری بود که حضرت سید الشهدا هم زمانی که میخواست از مدینه حرکت کنه به عنوان استراتژی و اساس نهضت الهی خودش معرفی فرمود. کار امیرالمومنین در آغاز حکومت و سلطنت و نفی سلطنت هم خیلی دقیق بود، خیلی هوشیارانه، گویی که از همون آغاز قدرت تصمیم داره همه خاطرات پیغمبر، همه عزیزی های پیغمبر، رهنمود های پیغمبر، کلمات پیغمبر رو به یه شکلی وارد زندگی مردم بکنه. مرحوم علامه مجلسی در جلد دهم بهارالانوار صفحه 117 و مرحوم شیخ صدوق در صفحه 423 امالی از اسبغ ابن نباته نقل میکنن بعد از این که مردم به طرف امیرالمؤمنین اومدن، خب به طرف مسجد رفتن به امر علی علیه السلام. خود امیرالمؤمنین عمامه پیغمبر رو بر سر گذاشت، ردای پیغمبر رو بر دوش کشید، کفش پیغمبر رو پوشید، اینا همه دارای هدایت بود، و حسنین رو در اطراف خودش قرار داد و با این هیئت به مسجد وارد شد، و وقتی بر فراز منبر قرار گرفت فرمود یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من رو از دست بدید از من بپرسید. ما متوجه خطره، میدونی شمشیرها کجا برهنه است، میدونی شمشیرها کجا تیز میشه، میدونی برنامه ها داره چه سمت و سویی رو برای حذف اهل بیت پیغمبر جلو میبرن. فرمود از من بپرسید، انا اعلم به طرق السماوات من طرق الارض، من راه های آسمان رو بهتر از راه های زمین بلدم. همه این عبارت هایی بود که وجود مبارک پیغمبر بهش تعلیم کرده بود و مردم با این عبارت ها درستی که از لبهای امیرالمومنین میشنیدن، اما پیغمبر رو میدیدن، هدایت پیغمبر رو دریافت میکردن. سخن امام بسیار کوتاه بود. پایین اومدن و وقتی که پایین میومدن نگاه کردن به وجود مبارک امام مجتبی، فرمودن حسن جان شما بر منبر بالا برو صحبت بکن. ببینید به عنوان سند کی آورده؟ همون کسی که سند پیغمبر در سجدش بود، همون کسی که آرامش قلب پیغمبر بود و وجود مبارک پیغمبر در هر صحنه خطرناک که احتیاج به دلیل و سند داشت با خودش همراه میکرد. امام مجتبی در تربیتش خلل وارد نشده، این تو مکتب خانه توحیدی علی مونده. لذا در حالی که مردم نگاه میکردن سوال کرد آقا در حضور شما من صحبت کنم؟ خب امام میدونه تربیتش و بلاغتش و فصاحتش و جامعه علی ابن ابی طالب و پیغمبر تو همین امام حسنه، ولی برای اینکه ادب رو منتشر کنه در بین این مردم بی تعقل، فرمود در حضور شما من صحبت کنم. یعنی جایش صحبت در اینجا جای امامه، الا اینکه امام امر بکنه و مأمون در مقام اطاعت باشه. امیر علیه السلام فرمود آره حسن جان شما برو بالا، منم در جایی تو مسجد در بین مردم میشینم که تو مستقیم من نبینی. وجود مبارک امام مجتبی رفت بالا و این رفتن بالا خیلی پرمعناست. همه مردم متوجه وجود مبارک امام حسن شدن، هم خاطرات عصر رسالت در باغ خاطر مردم زنده می شد و هم مردم بعد از یک دوره نسبتا طولانی تلخ دوری از حقایق پیغمبر و کلام اهل بیت پیغمبر در یک جایگاه رسمی از لبهای یادگار پیغمبر سخن میشنیدن. جملات بسیار کوتاه اما در وصف و در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین امام الاولیا علی ابن ابی طالب بود. وقتی که امام حسن پایین اومد، امیرالمومنین اشاره کرد به وجود مبارک حضرت سیدالشهدا. این نقش ابی عبدالله در جریانهایی که هنوز سالها مونده تا کربلا و این نقش ها کم اهمیت تر از کربلا نیست. عین این رفتار رو حضرت سیدالشهدا نشون دادن و در نهایت وقار و فخامت بر منبر بالا رفتن. بعد از خطبه ای که خوندن فرمودن معاشر الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یقول، من خودم از جدم پیغمبر شنیدم که او می فرمود ان علی هو مدینت خدا، که در مورد پدر ما علی اشاره میکرد، میفرمود این علی شهر هدایته، یعنی بقیه جا گمراهیه، یعنی تمام موجودیت شما نه اون زمان تا آخر زمان. اگر عدد آدم های روی کره زمین بدون مرگ و میر یه جا جمع بشن، در شهر وجودی علی ابن ابی طالب جا میشن. علی بزرگتر از آفرینشه. پیغمبر فرمود شهر هدایت اینه، یعنی اگر بیرون رفتید از خیمگاه و اردوگاه و دایره هدایتی علی ابن ابی طالب، عدد و رقمتون مهم نیست چقدره، مهم اینه که همه در هلاکتید. چرا؟ چون فرمود فمن دخلها نجا. امر میکنه میگه اگر به شهر هدایت علی ورود پیدا کردید به نجات دسترسی پیدا میکنید و من تخلف عنها هلک، هر کی هستی هم که بیرون رفت و جاموند به هلاکت رسید. یعنی باید با امام حق به موقع بگاه و درست راه رفت. یه وقتایی بعضی از ما حرفمون درسته، موضعمون درسته، اما به جا نیست. یه وقت امام نیاز به اون حرفی داره که یک سال بعد بعضی ها میگن. خود این به جا عمل نکردن باعث مصیبته. باید پای امام که برداشته میشه، پای مأمون جای پای امام رو پر بکنه. اینو بهش میگن رهروی پیروی شیعگی. نه اینکه وقتی میخوادت نیستی، وقتی هم که هستی ضرورت وجودی شما از بین رفته، فضا عادی شده. این حضور، حضور ارزشمند و فاخر نیست، ولو اینکه پایه هاش درست باشه. وقتی حضرت سید الشهدا پایین اومد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام تمام قد قیام کرد، باید در کنار منبرم بوده باشه، حضرات حسنین رو به سینه‌شون چسبوند، سر و صورت اینها رو غرق بوسه کرد، درست مانند پیغمبر اکرم. بعد فرمود مردم شاهد باشید، بدانید که من گفتم این دو پسرهای پیغمبر ودیعه های او هستند که نزد من امانت گذاشت و من این دو رو نزد شما مردم به امانت میذارم الان. یعنی مسجد کوفه شد قدیر خم به حسنه. روش روش پیغمبره. همین کار رو پیغمبر اکرم اسلام در روز قدیر خم با علی ابن ابی طالب کرد. اون روز علی ابن ابی طالب رو به عنوان ودیعه الهی و آسمانی به مردم داد، مردم امانتدار نبودن، و الان علی ابن ابی طالب به قائم مقامی پیغمبر و در جایگاه سیادت همه اوصیاء حرب داره این دوتا رو امانت مردم میکنه. یعنی چی؟ یعنی شمشیراتون تیز نکنید برای حسین. یعنی اگه کار به جایی رسید، تیرهاتون رو به کمان نذارید برای حسن. چی میخواد بگه حضرت امیر علیه السلام؟ لذا اینجا پایگاه مسجد کوفه یک هویت قدیری داره، داره اقامه امر امام حق میکنه امیرالمؤمنین. بعد به مردم فرمود رسول الله سائلکم عنهما. اینم بدونید روز قیامت وقتی حاضر شدید، پیغمبر اکرم از شما در مورد این دوتا میپرسه، میپرسه ازتون. هم باید حسنین در صحنه باشن، هم باید حضور حسنین در صحنه با حضور همچین مردمی باشه. برای چی؟ برای اینکه یک بار دیگه فرصت تربیت مردم فراهم شده، یه بار دیگه فرصتی شده که مردم به مسیر هدایت بیان، شمشیر به دست نگیرن، اگه شمشیر به دست میگیرن بر علیه اولیاء خدا نگیرن. باید حجتی هم به زمین نمونده باشه. ابن عبدالحدید در جلد هفتم شرح نهج البلاغه صفحه 36 و علامه امینی علامه مجلسی در جلد 32 بهار صفحه 16 اینطور گزارش کردن: بعد از این جریان امیرالمومنین علیه السلام در دومین روز بیعت یک بار دیگه در اجتماع مردم حاضر شد، برای اونها سخن گفت، و این سخنرانی امیرالمؤمنین تیر خلاص به جریانهای دنیا طلبی، رفاه طلبی، التقاط، انحراف و دلبستگی و تعلق به دنیا بود. بزرگ معتزله میگه همین نقطه بود که یه عده‌ای رو وارد برنامه‌های عملیاتی ضد علی کرد. امام برای مردم صحبت کرد، یه جا فرمود قربالتون میکنم، لتبلبلن بلبلت ولتغربلن غربلت. آغاز حرکت امام غربالگری رو میگه، میگه من شما رو تکون میدم تا اونایی که مغز ندارید، محتوا ندارید، یه پوست گندیده ای هستید که باعث ندیدن مغزدارها و با مفهوم ها میشید، برید گمشید از صحنه زندگی. خوبها بیان سر کار، ارزشمندها بیان. وقتی امام حق همچی حرفی میزنه، اونهایی که میدونن حذفی هستن خودشو تشخیص میدن. در یه جا فرمود الا لا یقولن رجال منکم غدا قد غمرتهم الدنیا فاتخذوا العقار وفجروا الانهار وركبوا الخيول الفارحه. بدانید، آگاه باشید، فردا یه مردمان و مردانی از شما که در لذت‌های دنیا غرق شدن، باغ‌ها و باغستان‌ها و ویلاها رو به تعبیر من بر خودشون سند زدن، بر مرکب‌های چالاک سوار شدن. خب اینا خیلی مهمه. وقتی نشستن تو این مبلای نرم، تو این مثلا اون موقع ماشین‌های مدل بالای گرانبهای قیمتی، دیگه اتوبوس سواری خیلی مصیبته. تربیت مردم هم عوض میکنه در هر دو جهت، هم خودش دیگه طبعش نمیگیره، چون خانم بچه‌هاشون هم میگفتن دیگه، میگفتن دیگه برای شما خوب نیست دیگه، حالا خیال میکنم مثلا اخراجت کردن، کلاس سازگاری نداره. هم مردم هم فهمشون به هم میخورد. وقتی اینا رو میدیدن درکشون عوض میشد، تأثیر میگذاشت، جهت پیدا میکردن. یه مجموعه ویژگی های دیگر رو هم امیر میفرماید و در ادامه اینطور میفرماید اذا ما منعتهم ما کان یخوضون فی و اثرتهم الی حقوقهم التی یعلمون فینقمون ذلک و یستنکرون. یا اگر من اونها رو از آنچه که در اون غرق شدن و دست و پا میزنن و از اون شرایط باز داشتن و به اون حقوقی که میدونن بر اساس اراده خدا حق اونهاست برگردوندم، از من خورده میگیرن. مردم شما بدونید که اینا به من ایراد خواهند گرفت و یقولون حرمنا ابن ابی طالب حقوقنا، فریاد میزنن میگن که پسر ابو طالب ما را از حقوقون محروم کرد. این خیلی عبرت آموزه. هدایت امیرالمؤمنین خیلی هدایت دقیقیه. یعنی کار در جامعه دینی به جایی میرسه که یه عده‌ای از مردم در جایگاهی که قرار دارن غارت میکنن، چپاول میکنن، پولای نادرست میگیرن، اینا را حق خودشون میدونن. چطور حق خودش میدونه؟ طرف شده رئیس اداره تو نظام دیوانی اسلامی دوران مثلا حاکمیت امیرالمؤمنین یا قبلش، میخواد وام به یکی بده، میان سراغش، این وام رو که برای یک واحد تولیدی میخواد ایجاد بکنه بررسی میکنه، میگه 150 میلیون درهم اگر شما بدی این کار را میفته. اینم به عنوان نظر کارشناسی میگیره، حقش میدونه. میگه وقتی سوال میکنی میگه آقاتون در ما وقتی 500 هزار درهم میگیره چطوری هم 150 میلیون؟ میگه نظر کارشناسیشه. راستم میگه، کارشناس اون کار خودشه، امضای مجازش هم خودشه. او صاحب علم میفهمه تا این کارشناس امضا نکنه اون اتفاق هرگز نخواهد افتاد، لذا این حق کارشناسی و مزد شایستگیش رو دریافت میکنه، اونم میره به کاراش میرسه. بدبختی و مصیبت بزرگ اینه در نظام دیوانی دینی یک کسی حرام رو به اسم حق دریافت بکنه. یه بار فکر بکنه واقعا اگه رئیس اونجا نبود، مسئول اونجا نبود، آیا همین کسی که اینقدر بهش پرداخت کرد حتی یه درهم هم بهش میداد؟ گیر داره تو امضاش، اگه نکنه اموراتش نمیگذره، اثر استقرار میده. اما این حرام که دریافت شد اثر وضعیش تو جامعه است، در قالب بی‌بندوباری، در قالب بی‌تربیتی، حضورهای آلوده غیر مؤمنانه فهم جامعه رو خراب میکنه. امیر علیه السلام با این رفتار، با این عمل، یک مهر بطلانی بر خواسته های نامشروع و دعواهای کارشناسی باطل زد. به چه کسانی؟ به اصحاب دیروز و اشراف امروز. اونا که دیروز برای حفظ اسلام و بقای اسلام مجاهده میکردن، زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، گرسنگی و تشنگی بهشون تحمیل میشد. اما امروز در دریای سرمایه و ثروت نامشروع دست و پا میزنن. کار بعدی امیرالمومنین این بود که فرمود به عبدالله ابن ابی رافع فردا صبح میری تو خزانه، سیاه و سفید و عرب و عجم هر کسی که اومد 3 دینار بهش پرداخت میکنی. بعضی خیال میکنن این کار امیرالمومنین برای ما که خزانه بیت المال جاروشه، هیچی توش نمونه. خب بریم حکمت کلام و تصمیم امیر علیه السلام رو بفهمیم. اثر این اقدام علی ابن ابی طالب رو یک بار به عنوان یک عمل تاثیرگذار اجتماعی که در موازنه قوا دارای تاثیر بود تحلیل کنیم، کاوشگری کنیم. فردا صبح همه اومدن صف کشیدن، همه توی یه صف ایستادن به قول ما برای دریافت کردن یارانه. یه عده مردم از حذف امتیازا ناراحت بودن. خب سه دینار میخواد بهش بده، قبلا یه زنگ میزد فوری به آبربانکش میریختن، حالا باید به تو صف بیسته. یه عده ناراحتیشون همین بود واقعا که حالا ما این 3 دینار با شرفی نداریم، ولی خب این برای ما خوب نیست بریم تو صف بیستیم. خب اگه بده خب بی خود کردی بریم بیستیم. اگر احساس میکنید شخصیتتون ملکوک میشه، صیانت از شخصیتتون باید توسط خودتون انجام بشه. اینا ناراحت بودن. اقدام امیرالمؤمنین اینو ما باید باور کنیم که انحصارا یک اقدام عملی در توزیع بیت المال نبود، همش این نبود. پس چی بود؟ من یه توضیح مختصر عرض بکنم. بعضی از اینایی که اومدن تو صف ایستادن برای این دریافت و نتونستن از این 3 دینار بگذرن، صاحب صدها هزار درهم و دینار بودن، طلا و نقره. یعنی اگر واقعا به صندوق بیت المال کمکم میکردن 1 میلیون دینار، هیچ اتفاقی نمیافتاد. هیچ. اما فراخوان امام یه پیغام فرستاد و اون پیغام این بود که اگر میل به دنیا، رغبت به انباشت ثروت در دل و جان یک انسان ولو صحابی پیغمبر باشه رخنه کرد و جا گرفت، آنچنان هویت او رو تحقیر میکنه، آنچنان عظمت او رو به زیر میکشه که حتی 3 دینار به عنوان یک خط طمع او رو دچار انفعال میکنه، میاره تو صف میشه. یعنی چی؟ امیر علیه السلام این رو میگه، داره به جامعه حالی میکنه. این 3 دیناری که فلان کس اومده تو صف میخواد بگیره، تمام قیمت یک صاحب منصب متموله، یک صحابیه که رنگ و بوی اشرافی گرفته، نمیتونه از این 3 دینار بگذره، تمام قیمت خودش 3 دیناره. نکنید این کارو، بذارید زندگیاتون در حد معمول مردم باشه. پیغام دوم امیرالمؤمنین این بود که همه فهمیدن دوران ریخت و پاش تموم شد. دلجوهای گروهی و حزبی و اینکه تو ساک و چمدون و سامسونت و گونی پول ببرن توزیع کنن و بریزن به مردم و سر سامون بدن در بین بعضی از مخصوصا خواص جامعه، اینها گذشته. در خزانه بیت المال از این به بعد که علی حاکمه حتی 3 دینارش هم حساب داره، هیچ درهم و دیناری در حاکمیت علی ابن ابی طالب بدون ثبت و ضبط و نظارت و حساب رسید و تطبیق با قانون و ضابطه به هیچ احدی پرداخت نخواهد شد. خب این تیر خلاص امیرالمؤمنین به دنیا طلبی بود، به راندخاری بود، به ویژه خاری بود. خب طرف رفته برگشته بعد مسجد، رفته تو اداره نشسته، میبینه دیگه حق کارشناسی و نمیدونم از این حساب کتاب ها وجود نداره که شروع میکنه کار شکنی. حالا کار بعدی امیرالمومنین چی بود؟ که ابن شهرآشوب در جلد دوم مناقب صفحه 110 و سید رضی در خطبه 15 نهج البلاغه آورده این رو. امیر علیه السلام فرمود هر مال و زمین و دارایی نامشروع و هر ثروتی از ثروت‌های خدا که به ناحق بخشیده شده ولو این که در کابین همسرانشون باشه، رفتن باشه ازدواج کرده، یا در شهرها پراکنده شده باشد، همه رو به جای اولش بر میگردونم. من خیلی دنبال این بودم اینکه در شهرها پراکنده شده باشه یعنی چی. بعد برخورد کردم نمونه شو، نه این که تو کتاب ها دریافت کردم، دیدم اینا خیلی خبره بودن، اینا که در بعضی وقتا تو بعضی دوره های بعدی میدونی انجام دادن، شاگردای کم استعداد مکتب اونا. اینا میومدن همینطور جمع، وقتی جمع میشه آروم آروم میگن آقا این پول خوب نیست دیگه، بشه ملک. خب وقتی سندا زیاد بشه چمدون میخواد، باید خزانه براش درست بکنی، یه در حساس میکنه. میرفتن سند میزن مثل باجناق، شوهر عمه، دایی، عمو، یه وکالت براه ازلم میگرفتن که اگه خواستن خودشون ترتیب کارو بدن. اینا همونا بودن. امیر علیه السلام فرمود تمام سندهاتون رو باطل میکنم. خط بیت المال رو میزنه میگیره که هیچ شستشویی نمیتونه طهارتش بده الا اینکه برگرده سر جاش. خب این کار امیرالمومنین خیلی مهمه. واقعا زندگی کردن با این علی خیلی سخته. نمیشه با این علی زندگی کرد. ولی یه مطلبی که وجود داره اینه که زندگی بدون علی جز ننگ و عار نیست. زندگی بدون علی ابن ابی طالب هیچ محصولی جز فضیحت دنیا و قیامت نداره. یا باید تن سپرد با شرافت به زندگی سخت و دقیق و منطبق با ضابطه علی ابن ابی طالب، یا مستقیم رفت به طرف درکات جهنم. محصول اون اولی اینه که انسان در تربیت خانه دینی علی و اهل بیت به جامعیت انسانی خودش دسترسی پیدا میکنه و بدون اون اولائک کالانعام بل هم اضل. یه مطلبه. مطلب بعدی و اقدام دوم امیرالمؤمنین که به صورت توامان در نهضت اصلاحی خودش عملیاتی شد این بود آدم های بی صلاحیت در جا عزل کرد و دست اونها رو قطع فرمود. مجموعه اون چی که در کتاب های معتبر اسلامی وجود داره، مثل یعقوبی در جلد دوم تاریخ صفحه 179 به بعد، علامه مجلسی در جلد 40، بهارالانوار صفحه 105 و جلد 42 صفحه 170، ابن عبدالحدید در ششمین جلد شرح نهج البلاغه صفحه 301، طبری در جلد چهارم تاریخ صفحه 439، ابن عسیر در جلد دوی کامل صفحه 306 و دیگران نوشتن اینی که امیرالمؤمنین تمام کارگزاران پیشین به استثنای ابو موسی اشعری رو که مالک ابن حارث ضمانت او رو کرد و شهادت داد که او میتونه مصلحانه عمل بکنه، همه رو عزل کرد. این عمل امیرالمومنین در اندیشه سیاسی کارا که قابل فهم نیست که. دیدی الان بعضی ایراد میگیرن میگن از تعلی سیاستمدار نبود، همینطور رسیده همه رو جمع کرده، خامه اتفاقا میفته دیگه، محصول میشه همین که ناهنجاری میشه، پریشانی میشه. اینو بدونن کسایی که این حرفا رو میزنن، مهمتر از اونها، پیچیده تر از اونها مغیرت ابن شعبه است که از سیاستمدارای اربعه عربه. اگه چهار سیاستمدار در پیشینه عرب باشه، یکی اون. ایشون اومد سراغ امیرالمومنین و گفت آقا ما اومدیم یه پیشنهاد بهت بدیم. بفرم. گفت یک سال همه این والیان و مقامات ابقا کن، بهشون دستور بده از مردم برای تو بیعت بگیرن و وقتی بیعت گرفتن آروم آروم اینا رو چیکار کن؟ جا به جا کن. امیر علیه السلام یه نگاه بهش کرد و فرمود والله لا اداهن فی دینی ولا اعطیت دنی فی امری، به خدا سوگند من در امر دینم مداهنه نمی کنم و امور مملکت رو به آدم های پست نمی سپارم. گفت آقا حالا که به همه رضایت نمی دی همین معاویه رو بذار، یه کانونه ضد اهل بیت اونجا درست کرده که مردم تو شهر و دیار و قلمروش رسما به شما اهانت میکنن، دل اینو به دست بیار، بذار یه سال باشه بیعت که گرفت بعد عزلش میکنی. وجود مبارک امیر علیه السلام فرمود به خدا سوگند معاویه رو حتی برای دو روزم تحمل نمیکنم که بر جان و مال و نوامیس مردم مسلط باشه. رفت فردا صبح اومد گفت که آقا رایزنی های دیشب هم همه بذار کنار، معاویه همین الان عزلش کو. خبر رسید به عبدالله ابن عباس، ابن عباس به سرعت خودشو به امیرالمؤمنین رسون و عرض کرد که علی جان رایزنی و مشورتی که مغیر دیشب داد با حسن نیت بود، اما صبح سوء نیت داره، تو پسر ابو سفیان رو ابقا بکن، من به تو تعهد میکنم بعد یه سال او رو عزلش کنم برش دارم. تمام جوابی که عبدالله ابن عباس دریافت کرد همون بود که امیرالمؤمنین به مغیره داده بود. مردان سیاست این رو نفهمیدن، هنوزم نمیفهمن که اگر امیرالمؤمنین یه امضا برای یک ثانیه به معاویه میداد، این جواز مشروعیت و تأیید عمل معاویه در همه دوران ها بوده. افکار عمومی دنیا در مورد قضاوت درست نمی رسید، می گفتن به همون علتی که امضای امیرالمومنین علی پاش بود بقیه کارشم درسته. ممکنه که برای یه دوره ریاست این ترفند مهم باشه، اما آینده بشریت رو دچار بحران میکنه. امام زیری بار این قضیه نرفت، بر اصول مبانیش تکیه کرد با تمام قاطعیت و قدرت و بدون اغماز. سه جنگ به او تحمیل کردن که این جنگ ها به لحاظ کیفیت در عالم نظیر نداره. هر کدوم این جنگ ها کمر یک کره زمین رو دونیم میکرد. تونستن بالاخره اینا موفق شدن شمشیر ظلم و شقاوت خودشون رو بر فرق علی ابن ابی طالب بنشانن، اما اگه دولت علی ابن ابی طالب تمام شد. هر کسی در هر آینی قرار دولت کریمه مثال بزنه میگه علی، دولت عادله مثال بزنه میگه علی. امیرالمؤمنین اون روز یه دولتی رو تأسیس کرد و بنا کرد که اون دولت هرگز مرگ نداره، هرگز غروب نمی کنه و تا ابدالآباد وجدان بشریت، دلهای انسانهای آزاده عالم در حسرت چشیدن یک قطره از زلال دولت علویه. همه عالم که دنیا نی، اینجا تمام میشه. من از این دوران عبور میکنم با این کلمه که حضرات حسنین در کنار امیرالمؤمنین همه برخورداری های پیغمبر اکرم رو داشتن در معنا و محتوا و به وظیفه‌شون به عنوان مأموم امام حق تام و تمام عمل کردن و کار امیرالمؤمنین هم این بود که در سخت‌ترین میدان‌ها همه رو حتی فرزندانش رو دلالت میداد به امر حضرات حسنه. در جنگ شایعه انداختن گفتن امیرالمؤمنین بین پسرای فاطمه و بقیه تفاوت قائله، ایشون در همون میدان جنگ همه رو جمع کرد. وقتی اجتماع کردن فرمود پسران من اینو اینطور میگن، خبر اینه به شما رسیده و اینا راست میگن، شما پسران منید، اما حسن و حسین پسران فاطمه و پسران پیغمبرن. این همون چیزی بود که دیگران نشنیدن، همون چیزی بود که دیگران نفهمیدن. ان شاء الله عاقبت بخیر باشید.